بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المؤمن قریب. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: المؤمن قریب امره، بعید همه، کثیر صمته، خالص عمله. قال علی علیه السلام: المؤمن قریب امره، بعید همه، کثیر صمته، خالص عمله. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: شخص مؤمن نزدیک است به خدا کارش، دور است اندوهش، زیاد است سکوتش و خالص است برای خدا عملش و کردارش. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم یتدرج المباشر فی الانکار فیبتدئ باظهار الکراهه والاعراض عن المرتکب متدرجا فیه ایضا، فإن مراتبه كثيرة. ثم القول اللين إن لم ينجئ الإعراض، إن لم ينجئ الإعراض. ثم الغليظ إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا. ثم الضرب إن لم يؤثر، إن لم يؤثر الكلام، إن لم يؤثر الكلام الغليظ، إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا. ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض. وفي تدرج الى الجرح والقتل حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب قولانه: احدهما الجواز ذهب اليه المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه لعموم الأوامر وإطلاقها، وهو يتم في الجرح دون القتل لفوات معنى الأمر والنهي معه، إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي، فشرطه تجویز التأثیر، فهما منتفیان معه. استغرب في الدروس تفویزهما الى الامام، وهو حسن في القتل خاصتن. بحثی که داشتیم راجع به شرایط امر به معروف بود، فرمودن امر به معروف واجب است و نهی از منکر همچنین واجب است. در صورتی که اون آمر امر کننده و ناهی نهی کننده عالم باشد و بداند امر در شر معروف در شر چیست تا امر کند و منکر در شر شرعن چیست تا نهی کند و همچنین یکی از شرائط این بود در صورتی را که این شخص بداند که اون شخصی که میخواد امر بش کند یا نه اصرار بر فعل داشته باشد و همچنین اصرار بر ترک داشته باشد در معروف و در منکر اصرار بر فعل داشته باشد. اگر چنانچون شخص خودش حشیمون شد و به طوری را که فهمیدیم کنار گذاشته است منکرات را، در این صورت فرمودن واجب نیست. و همچنین یکی از شرایط این بود ایمن از ضرر باشد. حالا چه ضرر بر مباشر چه ضرر بر بعضی از مؤمنین، ضرر نفسی باشد یا مالی باشد یا ارضی. یکی از شرایط همین بود که احتمال تأثیر در اون شخص داده شود. اگر در جایی که احتمال تأثیر درش داده نمی شود، در این صورت هم واجب نیست. و همچنین در صورتی که واجب است، ظن به عدم تأثیر نداشته باشد. اگر ظن به عدم تأثیر باشد، اونجا هم بعضی فرمودن لازم نیست. حالا این امر معروف و نهی از منکر نسبت به مباشر تدریجی است و مراتبی دارد. این کار مراتبی دارد. یکی از راه و تدریج در این کار، ابتدا می کند مباشر به اظهار کراهت که می فهماند به اون طرف مقابل که عمل تو مرا خوشم نمیاد و اعراض میکند از اون مرتکب. البته اعراضشم تدریجیه و مراتب این اظهار کراهت و مراتب اعراضم زیاده، مراتبشم زیاده. گاهی هست با قوله، گاهی هست با عمل، گاهی هست با درشتی کلام است. سپس اگر دید از این اظهار کراهت او از اون کارهای زشتش دست بر نداشت، با کلام لین و نرمی میگوید مثلا این کار را نکن، اگر چنانچه اعراض اثر نداشته باشد با کلام لین میگوید و او را امر معروف و نهی از منکر میکند. و اگر با کلام لین هم نتیجه نگرفت، با کلام غلیظ و با درشتی، اگر در صورتی که اون کلام لین مؤثر نباشد، با کلام خشونت دار چرا این کار میکنی؟ او را با کلامش تهدید میکنه. اگر با کلام غلیظ هم نشد، اون وقت میرسه به مراتب ضرب. مراتب ضرب هم به حسب مقام و مصلحت و به اعتبار غرض، اون هم مراتبی داره. مثلا اول آهسته را کتک میزند، اگر برگشت از اون کار زشت خب مطلوب حاصل شده، و اگر بر نگشت قلزت در ضرب. ضربش را تأکید میکنه و قلزت میبخشه، و اگر چنانچه با این غلظت هم مؤثر واقع نشود و برنگشت، ضربش رو تشدیدتر و محکمتر می کند تا غرض حاصل بشه. آیا می تواند این ضربش را طوری ادامه بدهد به جرح و قتل برسد که بدن اون کسی که منکری رو مرتکب میشه مجروح بشه؟ یا اگر به سر حد کشتن رسید، اون کسی که مرتکب منکره کشته بشه؟ آیا در تدرج به جرح و قتل در جایی که ضرب و غیر ضرب از مراتب امر به معروف اثر نکرد و منجر به قتل و جرح شد، جایز است یا جایز نیست؟ اینجا دو قول است. یکی از اون دو قول جوازه، میگن آمر و نهی می توانن کسی که مرتکب منکر می شود و ترک می کند معروف را اینقدر تشدید کنن مراتب امر به معروف را تا به سرحد جرح و قتل برسد. بر این قول به جواز، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و همینطور متابعت کرد او را علامه در بیشتر از کتاباش، این بزرگان فرمودن جایز است، برای این که در امر معروف تدریج و تهدید بشه تا به سرحد ضرب و قتل برسه. چرا؟ دلیل اینا اینه که می فرمانون اوامری که امر می کند و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، عموم اوامر شامل حال این مورد میشه، و همچنین اطلاقات عدله، اطلاق عدله که اون عدلهی که میفرمود شما امر به معروف کنید ولی یعمرنه، یا میفرمود ولی تعمرنه، یا از این قبیل عباراتی داشتیم که امر می کرد که شما امر کنید و نهی کنید، اون اطلاقات عدله، اطلاقات اوامر شامل ما نهی میشه. یه قول جایز، یه قول هم گفتن نه، ضرب و قتل. ضرب جایز اما به جرح و قتل برسه دیگه جایز نیست. این قوله به جواز میفرمان تمام میشه در جر. خوب در جر خوبه، اینقدر مراتب امر معروف و نهی از منکر را تشدید کنن تا به سرحد دین که صورتش مثلا دستش یه جراحتی خراش پیدا کن، اما به سرحد قتل نرسه. به جهت اینکه اگر به سرحد قتل رسید دیگه معنای امر و نهی با قتل فوت میشه، چون دیگه زمینه نمیمانه. یکی از جایی که وجوب کفایی برداشته میشود، وجوب برداشته میشه، اونجاییست که موضوع اون وجوب به کلی موضوع ساقط بشه و از بین برود. اینجا هم اگر به سر حد قتل رسید دیگه امر و نهی معنا نداره. چرا؟ زیرا اینکه غرض ارتکاب مأموره. شما امر میکنید که اون مأمور و اون مقادم کارهای خوب رو انجام بده و غرض ترک منهیه. اون چیزی که نهی شده است اون مخاطب ترک بکنه. و اما و همچنین خب اگر این شخص قتل برش واقع شد و کشته شد دیگه این غرض حاصل نمیشه. یکی دیگر گفتیم شرط این وجوب امر معروف نهی از منکر تجوید تأثیره، یعنی احتمال تأثیر درش داده بشه. وقتی که قتل واقع شد این غرض این شرط هر دو منتفی میشن با قتل. مصنف شهید اول در دروس این قول را قریب حساب کرده که تفویض کنیم این دو کار را، این جرح و قتل را به سوی امام. یعنی اگر منجر به جرح و قتل شد واگذار به امام بشه، که اگر امام صلاح میدونه ولو به سر حد قتل برسه، اون مأمور اون کسی که منکری را مرتکب میشه کشته بشه، او به دستور امام تفویض به امام، مصلحت در این دین به دستور امام عمل میشه و همچنین در جرحش واگذار به امام بشه. اگر امام صلاح دانه جرح واقع بشه و اگر صلاح ندانست نه. میفرمان این قول خوبه که شهید ثانی میفرما تفویض به امام بشه در قتل خاصه، اما در جرحش غیر امام هم حاکم آمر ناهی این اختیار را دارد. و همچنین در باب امر معروف واجب انکار به قلب. انکار به قلب اینه که در این شخصی که میخواد امر معروف کنه یافت بشه در او اراده معروف و کراهت منکر. قلبن وقتی که او معروفی را ترک میکند اون مخاطب و مأمور این ناراحت میشه، قلبا منکری را مرتکب میشه باز این ناراحت میشه. حالا علا کل حالین این کار قلبی واجبه، حالا فرقی هم نمیکنه شرایط اجتماع بکنه جمع بشه جلات امر معروف یا جمع نشه. حالا و مساویس امر باشه یا نهی باشه، به غیر این انکار قلبی از مراتب یا نه. به جهت اینکه این کار قلبیه به این معنا که انسان وقتی که میبینه یه معروف ترک شده یه منکری رو مرتکب میشن، این کار به این معنا از مقتضای ایمانه، اقتضای ایمان همین رو میکنه و مفسدم که دنبالش نیست. ولیکن مزالک این داخل در دو قسم امر معروف و نهی از منکر نیست. این انکار قلبی ها، بله انکار قلبی خوب است و لازمه، ولی به اون اقسامی که ما راجع به امر معروف گفتیم این داخل در اونی. بله این یه حکمی است که اختصاص پیدا میکنه به کسی که اطلاع پیدا کرده بر چیزی که مخالف با شرعه، بیجاد واجب بر او از اعتقاد در این. و بعضی از اصحابم تجویز کردن، بیشتر از اصحاب هر قرار دادن اون اصحاب این قسم رو همین کار قلبی باشه از مراتب امر معروف و نهی از منکر. فرع بعدی که داریم اینه که آیا برای فقها در حال غیبت میتونن اقامه حدود بکنن؟ حالا یک کسی شراب خورده میخوان عد برای جاری بکنن، یک کسی دزدی کرده آمده اقراری کرده که من دزدم، میتونن دستش قطع بکنن؟ یا یک کسی نسبت نامشروعی به کسی داده و شاهدم نداره، غاز کرده کسی را، نسبت زنا به کسی داده، میشه عد بر او جاری کرد و 80 تازیانه برش بزنن؟ آیا برای فقها و دانشمندان در حال غیبت اقامه حدود جایزه یا جایز نیست؟ فرمان در صورتی که امن از ضرر باشه، ایمان از ضرر باشه، جایز. حالا ضرر چه بر نفس خودشون چه بر نفس غیر خودشون از مؤمنین و همچنین برای فقها جایزه در زمان غیبت حکم بین مردم بکنن و اثبات حقوق کنن، ببینه و به یمین قسم و غیر اینها. خب با این که اون فقها متصف به صفات مفتی باشن، یعنی صلاحیت برای فتوا داشته باشن، ایمان داشته باشه اون کسی که حاکمه و میخواد بین مردم حکم کنه، عدالت داشته باشه، معرفت به احکام شرعیه فرعیه با دلیل تفصیلی داشته باشه و قدرت داشته باشه بر رد فروع از احکام به اصول و بتونه که فروعات مسائل را از اصول بیرون بیاره و همچنین قواعد کلیه یک و ادله احکام است، اون قواعد کلیه را هم بدانه. و المصنف در عبارتش فرمود معرفت به احکام شرعیه فرعیه به دلیل تفصیلی داشته باشه و قدرت بر رد فرو بر اصول هم بکنه. میگم این معرفت و حکم به دلیل خب ما رو بی نیاز میکرد از این که رد بله فرو بر اصول بشه، به جهت این که لازمه یه کسی که احکام شرعیه رو بداند با دلیل معلوم میشه رد فرو بر اصولم میتونه بکنه، که یکی از شرایط مجتهد همینه که این قوه اجتهاد داشته باشه بتونه این فرو را بر اصول رد کند و تطبیق کنه. و ذکر این قید که رد فرو بر اصول این تأکید. خب حالا معرفت به احکام داشته باشه معناش اینه که یعنی تمام احکام در پیشش الان مجسم و همه مسائل فقهیه را مثلا از اول طهارت تا حدود و دیاد همه مسائل را الان میدونه و الان در ذهنش حاضر و مجسمه. بله نه، مراد به احکام احکام عموم معناش اینه، یعنی مهیا شدن، مهیا بودن برای معرفت احکام به دلیل، یعنی با دلیل میتونه این آمادگی رو داره که اگر بخواهد احکام رو استخراج کنه و بیرون بیاره با دلیل، این قوه رو داره میتونه بیرون بیاره. اگر ما تجویز نکنیم تجزیه در اجتهاد را، یه بحثی دارن و اون بحث اینه که آیا اجتهاد تجزیه بردار هست یا نه. یعنی چه؟ یعنی میشه کسی مجتهد باشد ولی بعضی از مسائل را ان دلیلن بداند و بعضی از مسائل را ان دلیلن نتونه استخراج کنه، یا حتما لازم است تمام احکام را ان دلیلن استخراج کنه. بعضی از علما میفرمایند اجتهاد تجزی برداره. میشه مثلا یک کسی در مسائل صلات خیلی کار کرده باشه و از رو اجتهاد و دلیل بیرون بیاره، اما در مسائل دیاد یا حدود این مقدار کار نکرده، پس همون مقداری که با دلیل میتونه استخراج بکنه این مجتهده، نسبت به اون مقداری که از رو دلیل اخراج میکنه. یا احکامی که متعلق است به اون چی که محتاجون الیش بهش احتیاج داره از فتوا و حکم، اگر ما اجتهاد را بگیم تجزی برداره، تجویز کنیم. مصنف مرحوم شهید اول مذهبش اینه جایز است که اجتهاد تجزی بشه، یعنی تجزی در اجتهاد جایزه و این قول هم قول قویه که ما بگیم بعضی از مسائل را با دلیل میتونه احکام شرعی رو بیرون بیاره و بعضی از مسائل هم ممکنه که استخراج عن دلیل نباشه. آیا مردم میتونن مرافعاتشون را به سوی این فقهایی که حالا مفتی هستن و احکام شرعی را عن دلیل اخراج و استخراج میکنن؟ فرمود واجبه بر مردم مرافعاتشون را به این فقها مراجعه بکنن و اون چی که احتیاج دارن بو از احکام باز مراجعه کنن به این فقها. اگر چنان که کسی بیاد یه مخالفی رو مقدمه بر اینها نگه داره، معصیت کرده و فاسق هم هست و واجب بر اینها نیز که اینها هم حکم کنن، قبول ترافع بکنن با ایمن از ضرر در صورتی که براشون ضرر نباشه. و اگر کسی رد بر این فقها کرد، اونم معصیت کرده، رد بر فقها مانند رد بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و مانند رد بر ائمه ادهار از رد بر فقها و رد بر پیغمبر و بر ائمه رد بر خداست و هر کسی هم که رد بر خدا کنه بر حد کفر بر خداست، مثل این که بر خدا کافر شده، همونطوری را که روایات هم در باب ابواب آداب غازی زیاد روایات داریم که مردم را امر میکنه مراجعه به فقها بکنید. از این عبارت هم استفاده میشود که برای غیر فقها از مقلدین جایز نیست که اونها حکم کنن در میان مردم، بله برای مقلد فقیه میتونه نقل احکام به غیرش بکنه، نقل احکام کردن غیر از فتوا دادن است، فتوا برای غیر فقیه جایز نیست، اما فقیه حق فتوا داره. اما حکم کردن چطور؟ حکم کردنم برای غیر فقیه ممتنع است مطلقا، چه حالا اسناد به خودش بده یا نقل از غیر بکنه. برای اینکه اجماع داریم کسی میتونه حکم بکنه در حاکم باید اهلیت فتوا داشته باشه، چه در حال حضور امام چه در حال غیبت امام. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم یتدرج المباشر فی الانکار فیبتدئ باظهار الکراهه و الاعراض عن المرتکب متدرجا فیه ایزن، سپس تدریجی قرار میدهد مباشر در انکار، یعنی مراتب انکار هم تدریجیه، سپس تدریجی قرار میدهد مباشر در انکار فیبتدی او به اظهار الکراهه، پس ابتدا میکنه به اظهار نمودن کراهت و اعراض نمودن از کسی که مرتکب می شود اون منکره، مثلا متدرجن فیه ایزن، در حالی که باز تدریجن قرار میده در اون اعراضش نیست، اول کمی روش ترش میکنه، بعد کمی مثلا از او کناره گیری میکنه، بعد میبینه از این کناره گیری کردن دست بر نمیداره، بیشتر دیگه خود را از او کنار میکشه، شاید از این منکر دست برداره. فإن مراتبه کثیرتون، پس به تحقیق مراتب اعراض زیاده، که گاهی هست به همون رو ترش کردنه، گاهی هست یه مقدار فاصله گرفتنه، گاهی از به کلی ترک کردن، مراتب اعراض هم زیاده. ثم القول اللین، اگر چنانچه اظهار کراهت و اعراض نشون داد دید بر نگشت، ثم القول اللین، سپس با کلام نرمی و آهست و بدون خشونت میگه این لم ینجل اعراض، اگر اثر نکند اون اعراض نمودن. ثم الغلیظ، حالا اگر قول لین، یعنی با کلام نرمی و آهست، آقا این کار نکن، چرا نماز نمیخوانی، چرا شراب میخوری، اگر با کلام لین نشد ثم الغلیظ، سپس با کلام خشونتدار و درشت او را امر به معروف و نهی از منکر میکنه. این لم یؤثر اللین متدرجا فی الغلیظ ایذن، اگر تأثیر نکند اون کلام لین و نرمی و هسته در حالی که متدرجن تدریجن انجام میده در غلیظ هم نیز ها، اول کمی میگه چرا این کاره میکنی، بعد میگه نکن کتکت میزنم، نکن من به جای دیگه کار رمی کشون، از این قبیل کلمات خشونت آمیز میگه، شاید اون شخص برگرده. حالا اگر با کلام غلیظم بر نگه، ثم ضربو، سپس مراتب امر به معروف به ضرب، یعنی به زدن اون کسی که منکری رو مرتکب میشه یا معروفی رو ترک میکنه. این لم یؤثر الکلام الغلیظ مطلقا، اگر تأثیر نکند کلام خشونت دار، اونم مطلقا به هر مرتبه ای باشد، چه کلام غلیظی را که به سرحد شدت رسیده باشه چه نرسیده باشه. حالا ضربم کتکم شد، کتکشم تدریجی قرار میده، مراتب ضرب اونم تدریجی، مثلا اول آهسته میزنه میگه این کار، بعد یه قدری بیشتر، بعد میبینه که نه از اینم دست بر نمیداره تشدیدش میکنه، و یه تدرج و فزربه ایزن تدریج میکنه، باز در زدنش نیز علا حسب ما تقتضی المصلحت، و بنابر حسب اقتضای اون چیزی که اقتضا میکند او را مصلحت، و یناسب و مقام الفعل، و باز بر حسب اون چیزی که مناسبت داره او را مقام فعل و مقام کارش، به حیث یکون الغرض و تحصیل الغرض، به طوری که میباشد غرض از این ضرب چیه؟ تحصیل غرضه، یعنی تحصیل غرض شارع است. غرض شارع به چیه؟ به این که این شخص منکری رو مرتکب نشه و معروفی را ترک نکنه. و فی تدرج الی الجرح و القتل حیث لا یؤثر الضرب ولا غیره من المراتب قولان. حالا اگر آمد و با ضرب و کتک زدنم این شخص منکر رو ترک نکرد یا معروفی را مرتکب نشود، و در تدریج قرار دادن، حالا میتونن اینقدر بزنن تا سر صورتش خون آلود بشه مجروحش کنه، یا اینقدر بزن این آمر و ناهی تا اینکه اون ماموری که مخاطبه و منکر رو مرتکب میشه او بمیره کشته بشه. دو قوله، بعضی گفتن جایز، بعضی گفتن جایز. و فی تدرج الی الجرح و القتل، و در تدریج قرار دادن به سوی مجروح شدن اون کسی که اون مرتکب منکر میشه، یا به سوی کشته شدن او در جایی که تأثیر نکنه ضرب زدن، و نه غیر ضرب، اون کلام لین، کلام غلیظ، اظهار کراهت، اعراض، اینا اثر نکرد، من المراتب، از مراتب امر معروف، آیا میشه تدریجی قرار بده به جرح و قتل برسه؟ قولان، دو قوله، بعضی فرمیده نه، بعضی فرمیده بله، احدهم الجواز، یکی از اون دو قول جوازه. ذهب الی المرتضی و تبعه العلامة فی کثیر من کتبه، رفته است به سوی این جواز سید مرتضی رحمه الله و رضوان الله تعالی علیه، و متابعت کرده از او را علامه رضوان الله تعالی علیه فی کثیر من کتبه، در بیشتر از کتاب های خودش علامه هم فرموده جایز. لعموم الاوامر، به جهت اینکه عام است اوامر امر معروف و نهی از منکر، حتی شامل میشه جرح و قتل، و اطلاق و اطلاق اون اوامر مطلقه، نداره بزنید، یا اینکه نداره که شما تا کجا توقف بکنید، تا این مقدار امر، اگر ایمن از ضرر باشه مطلقا میگه شما میتونید امر معروف نهی از منکر کنید، اطلاق اون عوامل. و هویت شهید ثانی میفرماد که و این قول به جواز، این جواز تمام میشه فلجهر. در جهر میگیم بله عوامل اطلاق عمومش اطلاق عوامل میکره دون القتل، اما در قتل بزنن اون طرفی که مرتکب منکر میشه بکشن، دیگه زمینه برای امر معروف نمیمانه، چون غرض از امر معروف اینه که اون شخص مرتکب منکرات نشه. وقتی که مرد دیگه زمینه برای این جهد نیست. و هوه و اون قول به جواز تمام در جر دون القد، اما در قد نه، لفوات معنی الامر و نهی معهو، یعنی فوت شدن معنی امر و نهی با اون قتل و کشته شدن. اگر طرف مقابل کشته شد دیگه معنی امر و نهی امر معروف نهی از منکر فوت میشه با اون قتل. از الغرض و ارتکاب المأموره و ترک المنهیه، زیرا که غرض مرتکب شدن مأموره و ترک نمودن منهیه. و شرطه تجویز و تأثیر، و شرط اون غرض یعنی شرط این که امر معروف بشه، شرط وجوب و وجوب امر معروف، و شرطه یعنی شرط اون وجوب امر معروف تجویز و تأثیر، احتمال تأثیرم در شخص داده بشه که بدانیم که مؤثر واقع می شود. و هما منتفیان معهو، و اون دوتا یعنی غرض و اون شرط منتفی می شن با اون قتل. وقتی که شخص کشته شد نه احتمال تأثیر درش هست نه غرض که ارتکاب مأمور و ترک منهی باشه، هر دو از بین میره. و هما و اون غرض و اون احتمال تأثیر که شرط بود منتفی هستن با اون قتل. و استغرب فی دروس تفویض هما الی الامامه، قریب شمرد مصنف در دروس واگذار نمودن اون جرح و قتل به سوی امام، یعنی اگر امر معروف و نهی از منکر به سر حد جرح و قتل رسید واگذار به امام بشه. اگر امام صلاح دانست حتی اینکه سر و صورت او زخم بشه اون منکر، اون کسی که یعنی منکر مرتکب میشه یه منکری را، حتی مجروح بشه یا کشته بشه، اگر امام صلاح دانست خب امر معروف را ادامه میده، اگر ندانست نه. و هو حسنون، و این قول مصنف که فرموده تفویض به امام بشه، این تفویض خوبه، فل قتل خاصه، درباره قتل و کشتنه، در حالی که اختصاص به قتل داره. در قتل تفویض به امام خوب، اما در جر نه. و یجب الانکار بالقلب، واجب هم می شود باز انکار نمودن اون امر معروف و نهی از منکر به قلب. و اون یوجد فی ارادت المعروف، و اون این کار قلبی چیه؟ این که یافت بشه در این شخصی که میخواد امر معروف کنه اراده معروف و کراهت منکر در قلبش، این که یافت بشه در قلب او اراده معروف و کراهت منکر. علا کل حال، اینه بر هر حال، در هر حال یعنی چی؟ اینه سوا و اجتماعات شرایط و املاح مساویست، اجتماع بکنه شرایط امر معروف، یعنی غالباً این باید ناراحت بشه، این کسی که میبونه او مرتکب منکر میشه این ناراحته، حالا قدرت داشته باشه او رو بزنه یا قول لین یا قول غلیظ بهش بگه یا نداشته باشه، مساویست، اجتماعات شرایط و اجتماع کنه شرایط امر معروف املاح. و سوا اون امر او نها به غیری من المراتب، سوا این که امر بکنه یا نهی بکنه به غیر این انکار قلبی از مراتب املاح، یا اصلا نتونم امر و نهیم بکنه، اما اون کراهت قلبی رو باید این شخص داشته باشه. لأن الانکار القلبی به هذا المعنى من مقتضی ایمانه، که انکار قلبی به این معنا از مقتضای ایمانه. ولا تلحقه مفسدتون، ملحق نمی شود اون انکار قلبی رو مفسده ای. اگر کسی در قلبش ناراحت باشه از اینکه مثلا زید مرتکب یه منکری میشه، این مفسده هم داره بنید و معذاله که لایت خلو. و با این که گفتیم واجب انکار قلبی، لایت خلو فی قسمه الامر و نهی، داخل نمیشد این انکار قلبی در دو قسم از امر و نهی. و اینما هو حکمون یختص به من اطلع علا مای خالف و شر بیجاد الواجب علیه من الاعتقاد فی ذلک. و همان اون انکار قلبی حکمیست که اختصاص پیدا میکنه به کسی که اطلاع پیدا کرده بر چیزی که مخالف شرعه، بیجاد نمودن واجب رو بر او. بیجاد نمودن واجب یعنی به اظهار نمودن و به ایجاد نمودن واجب رو بر او، یعنی بر اون شخص، از اعتقاد فی ذلک، یعنی در این حکمی که مخالفه با شرعه. این که الان اطلاع پیدا کرده فلانی مرتکب گار حرام میشه، این اگر قدرت داره باید ایجاد واجب کنه بر او. حالا نمیتونه، اما اعتقاد در این داشته باشه که این مخالف با شرعه. فرمود که و اینما هو حکم یختص، و این اختصاص پیدا میکنه این انکار قلبی به کسی که اطلاع پیدا کرده بر چیزی که مخالف شرع است، بی ایجاد نمودن واجب رو بر او از اعتقاد فی ذلک، یعنی در این چیزی که حکمی که مخالف با شرع. فقط تجوز کثیر من الاصحاب فی جعل هذا القسم من مراتب الامر و النهی، و به تحقیق تجویز کردن بیشتر از اصحاب در قرار دادن اون اصحاب این قسم را که این انکار قلبی باشه از مراتب امر و نهی. فرمودن امر قلبی هم که ایمان اقتضا میکنه اون انکار قلبی را، اینم از مراتب امر معروف و نهی از منکره. و یجوز للفقهاء حال الغیبت اقامت الحدود مع الامن من الضرر. فرعی دیگه اینه، آیا فقها در حال غیبت میتونن اقامه حد بکنن؟ میفرمان بله، و جایزه برای فقها در حال غیبت اقامه حدود مع الامن من الضرر، با ایمن بودن از ضرر علا انفسهم بر نفسهای خودشون و غیرهم یا غیر خودشون، غیر فقها من المؤمنین. و کذا یجوز لهم الحکم بین الناس، همچنین جایز برای فقها حکم نمودن بین مردم، میتونن حاکم بین مردم بشن و حکم کنن. و اثبات الحقوق بالبینت والیمین و غیرهما، و باز جایز برای فقها اثبات نمودن حقوق به بینه و یمین و غیر بینه و یمین. ما اتصافهم به صفات المفتی، با متصف بودن اون فقها به صفات مفتی ها، یعنی شرایط فتوا دادن در این حاکم باید وجود داشته باشه، در این فقیه وجود داشته. اون شرایط چیه متصف باشن اون فقها به صفات مفتی؟ و ایل ایمان، اون صفات مفتینه، و ایل ایمان مؤمن باشه، ول عدالت و عدالت داشته باشه، و معرفت الاحکام شرعیت الفرعیت به دلیل تفصیلی، شناسایی داشته باشه، معرفت داشته باشه و احکام شرعیه فرعیه با دلیل تفصیلی ها، یعنی حکم را از او دلیل تفصیلی بیرون میاره. یکی دیگه از شرایط، والقدرت علی رد الفروع من الاحکام الى الاصول، قدرت داشته باشه بر رد و فروع از احکام به اصول بکنه. مثلا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این قاعده کلیه، یه فرعی از فروع رو بتونه با این قاعده تطبیق بکنه. یا مثلا لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین سبیلا، یا للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این قاعده سلطنت یه قاعده ایست، خب بتونه یه فرعی یا فروعی را از این قاعده تطبیق بیرون بیاره و قدرت داشته باشه بر رد فروع از احکام به سوی اصول. و القواعد الکلیه، و قواعد کلیه اون چنانه که و ادله احکامه، بتونه این فروع را
و القواعد الکلیه، و باز بتونه رد و فرو بکنه از احکام به سوی قواعد کلیه اون چنانه که او ادله احکامه. بعد شهید ثانی میفرماد خب معرفت احکام داشته باشه مفتی، خب رد فرو بر اصول معرفت به احکام دیگه، و معرفت الحکم به دلیل یغنی انهازا، شناسایی حکم به سبب دلیل بی‌نیاز میکند انهازا، این از رد فرو بر اصول دیگه اینقدر لازم نبود. وقتی مفتی معرفت به احکام داشته باشه یعنی رد فرو بر اصول میتونه بکنه، لاستلزام لو، به جدی که لازمه دارد مر اون حکم به دلیل، معرفت حکم به دلیل لهو مرون رد فروع را بر اصول، استلزامون معرفت حکم به دلیل لهو مر رد فروع را بر اصول، و ذکرهو تأکیدون، ذکر نمودن اون رد فروع بر اصول این تأکید بعد از معرفت الاحکام آورده. حالا مراد از احکام یعنی تمام احکام الان مجسم پیش مجتهده؟ نه، این آمادگی داره که احکام رو بدون از او دلیل بیرون بیاره. ولی مراد به احکامه العموم، مراد به احکام، احکام عامه به معنی تهیع المعرفت ها به دلیل، به معنی مهیا شدن برای معرفت اون احکام به دلیل. این لم نجوز تجزی الاجتهاد، اگر تجویز نکنیم ما تجزی برداشتن اجتهاد را، بگیم اجتهاد هم تجزی برداره، ممکنه بعضیش رو از رو دلیل بدانه و بعضیش از رو دلیل ندان. اول احکام المتعلقت بما یحتاج الیه، یا احکامی را که متعلق است به اونچه که احتیاج پیدا میکنه به سوی از فتوا و حکم، این جوزناهو، اگر تجویز کنیم ما تجزی اجتهاد را، بگیم اجتهاد تجزی برداره. و مذهب المصنف جوازو، مذهب مصنف جواز تجزی اجتهاد، یعنی اجتهاد تجزی برداره، ممکنه بعضش از رو دلیل بدانه و بعضش از رو دلیل ندانه، و ها وقعیون، و این مذهب مصنف هم مذهب قویه که ما بگیم جواز تجزی در اجتهاد قوی هست و صحیحه. و یجب علی الناس الترافع الیهم، و واجب است بر مردم مرافع بردن به سوی این فقها، این اگر نزاعی بینشون واقع شد برن پیش فقها، فی ما یحتاجون الیه من الاحکام، در چیزی که احتیاج دارن مردم به سوی اون چیز از احکام، مرافعاتشون رو ببرن پیش فقها. فیاسی مؤثر المخالفه، پس معصیت میکنون کسی که مؤثر المخالفه، این مقدم نگه دارد مخالف را بر این فقیه ها، و یفسق و فاسق حساب میشه اگر مقدم نگه دارد مخالف را، یعنی غیر شیعه را بر این فقیه شیعه. و یجب علیهم ایزن زالگ، و واجب است بر اون فقها نیز زالگ، یعنی مرافع نمودن، یعنی قبول ترافع بکنن مال امنی، در صورتی که ایمن از ضرر باشن. و یعصم الرد علیهم، گناه میکنن کسی که رد کنه بر علیه فقها، اگر فقها یه فتوایی دادن اونا برگردانن معصیت کردن، و معصیت میکنه رد بر فقها، کسی که رد کنه بر فقها، لانه کر رد علی نبیهم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمتهم علیهم الصلاه و السلام و علی الله تعالی، به علت این که اون رد نمودن بر فقها مانند رد نمودن بر پیغمبر اون فقها هاست، درود بر اون پیغمبر و بر آل اون پیغمبر و بر ائمه اون فقها هاست، مثل رد بر ائمه کرده علیهم الصلاه و السلام، و رد بر خدای متعال و اون رد نمودن بر خدا بر حد کفر به خدا هاست، مانند این که بر خدا کافر شده. الا ما ورد فی الخبر، بنابر اونچه که وارد شده در خبر روایتی است در ابواب آداب غازی، در اونجا صاحب وسائل حدیث 11 حدیث، یعنی در ابواب 11 از ابواب آداب غازی حدیث اول نقل کرده از روایت که خیلی مفصله، که رد بر اینها رد بر خداست، یعنی رد بر فقها، رد بر فقها یعنی بر خدای متعال. وقد فهم من تجویز ذالک للفقهاء المستدلین عدم جوازه لغیرهم من المقلدین، و به تحقیق فهمیده شد از اجازه دادن این ترافع را برای فقهایی که استدلال میکنن عدم جواز ترافع برای غیر فقها از مقلدین. مقلدین نمیتونن ترافع مردم ببرن پیش اونها چون اونها صلاحیت ندارن. و به هذا المفهوم و به این مفهوم که جایز ترافع به سوی فقها، پس غیر فقها مرافع بردن پیش اونها جایز نیست. و به هذا المفهوم صرح المصنف و غیر قاطعین بهی، در حالی که قطع کننده هستند به این مفهوم تصدیق کرده مصنف و غیر مصنف، در حالی که قطع کننده هستند به این مفهوم من غیر نقل خلاف فی ذلک، بدون نقل اختلاف بکنن در این مفهوم که یعنی پیش فقها ترافع صحیحه و پیش غیر فقها جایز نیست و صحیح نیست. سواء قلد این مساویس، اون مقلدین تقلید کنه ای را او میتن، یا تقلید میت باشه. اگر تقلید میت را ما جایز بدانیم و ابتدایی ندانیم. نعم یجوز لمقلد الفقی الحی نقل الاحکام الی غیره، بله جایز برای مقلد اون فقیهی که و مجتهدی که زنده است مقلدینش نقل احکام کنه الی غیره، به سوی غیر خودش، بگه مجتهد من فتواش اینه. و ذالک لا یعد افتاءً، بفرمود و این نقل احکام به سوی غیر شمرده نمیشد، در حالی که افتاء حساب بشه، فتوا دادن حساب نمیشه. اما الحکم، اما میتونه مقلد حکم بکنه. اما الحکم فیمتنع مطلقا، اما حکم پس ممتنع از مطلقا، مساویس مطلقا، چه اسناد به نفس خودش بده یا نقل غیر کنه که مجتهد همینطور حکم کرده و فتوا داده. للاجماع علی اشتراط علیت الفتوا فی الحاکمه حال حضور الامامه و غیبته، یکی اتفاق دارن فقها ها، یعنی که شرط اهلیت فتوا در حاکم، یعنی حاکم باید شرایط صلاحیت فتوا دادن در او وجود داشته باشه، چه در حال حضور امام باشد و چه در حال غیبت امام باشه. سین یک، سال اول، مراتب تدریجی امر به معروف را با مثال بنویسید. مراتب تدریجی امر معروف را با مثال بنویسید. سال دوم، آیا در امر به معروف و نهی از منکر منجر شدن به جرح و قتل جایز است یا نه؟ بر فرض جواز قائلش کیست بنویسید. سال سوم، آیا برای فقها در حال غیبت امام معصوم اقامه حدود و ترافع مردم به سوی آنان و حکم نمودن بین مردم برای فقها جایز است مطلقا یا تفصیل با تجزی در اجتهاد را معنا با تجزی در اجتهاد رو معنا و عدم تجزی را جوازش
یا نفیش را بنویسید.